بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الجاله، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
مال یجعل علی فعل که انه معنای مصدری معنا نکردند. شارح کلمه جعاله را معنای مصدری معنا نکردند. مال معنا میکرد. لغتا مال یجعل علی فعل، مال، خود مال. جعاله یعنی اون مال قرارداد شده. وقت به این معنا زمه که نوشته شده همون درست است. به جهتی که جعاله عرض کردیم که از جعل است، جعل حاصل مستن رو میگن، در مقابل جعاله که از جعل است که به معنای مستریه. بنابراین جعاله که ایشون معنا میکنه که لغتن مالون، مالون یجعل علی فعل، این معنای لغوی حقیقی شاید نباشد. یعنی نتیجه جعل، نتیجه قرارداد اون مال میشد. والا این هم اصطلاحیه که میگن جعاله یعنی اون مال، لغتن یعنی مال. لغتن معنی قرارداده، معنای مصدری، معنای حدسی دارد. قرارداد که مصدر را گفتن، اونی که آخرش دال نون و یا تا و نون داشته باشد، زدن، خوردن، آشامیدن، کشتن، نشستن، مثلا اینها مصادره. و وقت جعاله اسم برای مال باشد، وقت اسم ذات میشد نه اسم معنا. و جعاله یا جعاله یا جعاله اسم معناست، معنای مستریه، یعنی قرارداد کردن. بفرض ایشون فرموده است که قرارداد شده، اون قرارداد شده را میگن جعاله، وقت نتیجتاً مالون میشد. وقت اینی که ایشون میفهمان وحی لغتن، یه تعویل و مایی لازم دارد، یعنی نتیجت المعنی لغوی مال میشد. ولی اصل معنای لغویش هم خود نفس قرارداد، نفس قرارداد. قرارداد میکنن که هر کس اسب مرا یا عبد مرا آورد اینقدر بگیرد. این قرارداد را معنای لغویش، قرارداد شده که عبارت از مال باشد، او را میگن جعاله. خب و اما شرعن، شرعن میفهمان صیغه ایست که صیغه باید بخونن، ایجاب و قبول لازم دارد. ثمرش تحصیل المنفعت، ثمره اون صیغه این است که انسان یه منفعتی را به دست بیارد به عوضن. تحصیل المنفعه به عوضن، منفعت عبارت از برگردوندن مال غیر است، مثلا فرس است، عبد است، هر چیه. یعنی این شخص جاهل که میگه من رد فرسی فلهو کذا، من رد عبدی فلهو کذا، این شخص جاهل تحصیل منفعت میکند که عبارت از برگشتن مالش باشد بهش به عوضن، یعنی به اون عوضی که قرارداد کرده اینقدر بدهد، مثلا اینطوری. لکن فرقش با اجاره این است که در اجاره هم تحصیل منفعت است به عوضن، یعنی سکنای منزل را که اتاق انسان اجاره می کند تحصیل منفعت می کند به عوضن که مال را اجاره می دهد. لکن فرقش این است که در اونجا باید که در اجاره باید معلوم باشد، عوضش باید معلوم باشد، و در اینجا عوضش نامعلوم باشه اب نداره. بگوید که مثالی که ایشون میزند، بگوید که هر کسی که عبد مرا آورد، حالا الان عبد نیست، بگیم فرس مرا آورد، موتور مرا آورد، مثلا هم ماشین مرا آورد، نصفش مال او. خب حالا نه این میدوند این فرسش پیره یا جوانه، یا عبد او پیره یا جوانه، و نمیدوند که موتورش چجوریه، نمیدوند که کهنه است یا نوه. میگه هر کس اون موتور من با این نشونی، با این نمره، با این شماره آورد، نصفش مال او. وقت این اگر نو باشد اینقدر میارزه، کهنه باشه اینقدر میارزه، مثلا مختلف میشه. با اینکه این شخص عامل که را میفتد دنبال این کار، نمیداند که اون نصفش چقدره. جو آله درسته، اما اگر شانسه بگوید که این خانه را من اجاره دادم به شما به نصف منفعت یه خانه دیگه که نمیدونم چند متره، چند ذره، چه جوریه، چند تخم دارد، میگن این کفایت نمیکنه، این خانه را اجاره میدم به شما به عوضی که نامعلوم باشد، اون عوضش نصف این گندم مال او مثلا، میگیم این خانه را اجاره دادیم به نصف این گونی، نصف این گونی که پرست از برنج، نصف این گونی مال اجاره، میگن درست نیست، ولو بعدا بکشند و معلوم باشد، لیکن الان این الانشا باید معلوم باشد. در جو عالم آنی ندارد بگید که من رد فرسی یا من رد عبدی فلهو نصفه، با اینکه نصفش مجهوله، و به همین معنا ایشون میفهمان تمیز پیدا میکند جو عالم از اجاره. اجاره باید که منفعت معلوم باشد و عوضم معلوم باشد. در جعاله عوض معلوم بودن، بلکه اون منفعتم معلوم بودن نمیخواد. مثلا میگه هر کسی که عبد مرا یا فرس مرا آورد معلوم نیست فرس این رفته یه فرسخی یا دو فرسخی، خب این مقدار مصرف وقت تفاوت داره دیگه، نه منفعتش معلومه که گیرش میاد فردا میارد یا امرو، و نه اینکه عوضش معلومه که نصفش چقدره. هر دوش هم مجهول باشد مانعی ندارد، فضلا از اینکه یه طرفش معلوم باشد که بگد اسم من تا دو فرسخی بیشتر نرفته، در ردیف این دو فرسخی هر کس آورد نصفش مال او، اینم باید مانعی نداره. این از کنان که اصل معنای جعاله. و اما محل جعاله، اون جایی که جعاله برش واقع می شود، می فهمان کل عمل محلل که مقصود او گلائی باشد و واجب نباشد. بگیم هر کس نماز صبح شخون بیاد از من بعد از نماز دو تومن بگیرم مثلا، یه تومن بگیرم، این جایز نیست، نماز صبح واجبه. هر کس حمد سوره شاقر عدسه درست کرد، آورد مثلا رفت درست کرد، آمد پیش من خون، من دیدم درسته، پنج تومن بهش میدم. میفهمان این درست نیست. چرا؟ بزن این تعلم قرائت مثل تعلیمش است، هر دوش واجبه، نه برای تعلیم نه برای تعلم هیچ کدوم نمیشه آدم مز بگیره. اون وقت برابر این در واجبات جعاله درست نیست. هر کس حجت الاسلامش را به جا آورد بعد از برگشتن من اینقدر بهش میدم، میگن جایز نیست. روزه، نماز، سایر واجبات الهیه که واجب است، چه ظاهرا ها واجب عینی حالا قد متعقن شه و واجب عبادی قد متعقن تر شه، اما حالا واجب کفایی و تخییری و این جزا این هم اخذ عرضت جایز نیست یا نه، اون بحث دیگه ایست که در جای دیگه متعرضن، لیکن قید واجب باید باشد. واجب باشد میفهمون درست نیست، و بعد از آنی که واجب نیست عملی باشد که غرض اغلایی بهش تعلق گرفته باشد، مقصود اغلایی باشد. اگه مقصود اغلایی درش نباشد عمل لغویست. مثلا فرض نماید که جوری باشد که در نظر عرف و اغلا لغوه که این سنگ هرکس بلند کرد فلهو کذا، مثلا هرکس با انگشتش این هندونه را دونیم کرد بخورد پروش را نده، اینجور چیزها لغوه که مثلا این چیزه. و اما اگه نه بگرد هرکس رفت در تاریکی میختر ویله را در میان اون تاریکی کوبی زمین و برگشت دست من بشمید، این میخواد قوه واهمه این را ضعیفش کنه، ترسش کم بشه، نگه از گل بیابون برای میخوره در بیابون وقت تنها بمونه دلش بدره که این تمرینش میکنه برای خاطر اینکه برای در تاریکی. اگه یک قرض اوگلای بچه ای را آدم میخواد تربیت بزرگ کوچک اینا را تمرین کند برای اینکه قوه واهمه این را ضعیف بکنن، اضعاف قوه واهمه بشه و قوه عاقله. مثلا لب دیوار که آدم را میره روی زمین را بره به اندازه بیش از جای پای خودش که بیشتر جا نمیگیره، بقیه زمین زیادیه، من که دارم را میرم به اندازه همین جای پای من پاگش این ورش زیادیه، حالا همین زمین را بیارن بالای دومت اونجا های میگم الان افتادم، الان افتاد، الان آخرشم میفته. این قوه واهمه ای را میاندازدش، نه قوه عاقله. قوه عاقله میگه به اندازه جای پای تو که هست کجا میفتی، چرا زمین را میری نمیفتی اینجا میفتی. اما قوه واهمه ایجاد خوف میکند، میگه الان میفتی و آخرش هم غالبا میفتن مگه اونایی که تمرین کرده باشند و احتیاط. اون وقت این ای بگوید که در روی این یه متی روی این دیوار هر کس 50 قدم رفت و این ورمار تکون نخورد اینقدر بهش میدم، این میخواد قوه واهمه این را اضعافش کند. این از این قبیل کارا قرض اوگلاهی ابن نداره. و یا اینکه نه محلل شرعی است، یعنی شرعا حلاله. خب هر چیزی را که شارع مقدس حلال کرده همون کفایت میکنه دیگه، لازم نیست که بگیم علاوه بر این غرض اوغلا. همین اندازه که شارع که عقل الاوغلا است این را حلالش کرده، معلوم شه که غرض اوغلایی است، ولی ما سرشان ندانیم مثلا این جایز میشه. برابر این متعلق جعاله باید یک عملی باشد محلل و مقصود اوغلایی هم درش تعلق بگیرد، این هم متعلق جعاله. میفهمان که کتاب الجعاله یا جعاله یا جعاله و هی لغتن مالون یجعلو علا فعلن، لغتن مالیست جعاله که قرار داده میشود برای یک کاری، یعنی نتیجه معنای مصدری اسم مصدری است که مال. و شرعن صیغتون، یک صیغه است ایجاب و قبول دارد. ثمرتها تحصیل المنفعه، ثمره اون صیغه به دست آوردن منفعت است به عوضن، در حالتی که به عوض ما عدم اشتراط العلم فیهما، با اینکه علم در نه منفعت شرطه نه عوض، هر دوش مجهول باشد عیب ندارد. فی العمل و العوض، هم عمل مجهوله که چقدر رفتن میخواد تا اینو پیدا کنیم، هم عوضش مجهوله که نصفش چقدره. مثل چه؟ مثل این که بگد من رد عبدی فلهو نصفو، کسی که عبد مرا بیاورد نصفش مالو. یه دفعه انسان سابقه یه عبد این را دارد، میدونه دیروز دیده بودش، حالا اون فرار کرده، خب اینجا معلومه. اما اگه من نامعلومه آمده اون مثلا سر چهار را که صبح کارگرها و همیستن هرکس کار داره، میگه یا ناس یه عبد من فرار کرده، هرکس بیاره نصفش مالو، یکی پاشنه شبه میکشه را میفته، همین کفایت میکنه. لازم نیست که الان بگه اخه عبدت چه کاره بوده، پی بوده، جوان بوده، سیاه بوده، سفید بوده، اینا لازم نیست، همون اندازه که را بیفته کافیه. که من رد عبدی فلهو نصفو مال جهاله بهی، با جاهل بودن به اون عبد و به مکان عبد، نه خود عبد میدوند نه مکان عبد را. و به هازا یتمیز عن الاجاره، یعنی به سبب این، یعنی به سبب این که جهالت در هر دو مقتفر است، تتمیز بهتر بود، تمیز پیدا میکند این جعاله از اجاره. الا تحصیل منفعت معینه، و تحصیل منفعت معینی عوضش هم باید معلوم باشد. چرا؟ لأن تعیین شرطون فی الاجاره، تعیین منفعت شرط است در اجاره. و کذا عوضها، عوضش هم تعیین شرطه. اما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا، اما شرط نبودن علم به عمل در اینجا که جعاله باشد، فموضع وفاق اتفاقی علماست که لازم نیست آدم بدوند چقدر رفتن میخواد، چقدر زحمت میخواد، چند ساعت میخواد. و اما العوض ففیه خلافون یعطی تحقیقو، در یه مسئله دیگری عرض کنم که ذکر میفرمایند تحقیق علمیشا. و یجوز على کل عمل محلل مقصود للعقلا، جایز است این جعل و این قرارداد بر هر عملی که اون عمل محلل باشد، مقصود برای عقلا باشد، غیر واجب على العامل، واجب بر عامل هم نباشد. فلا یصح یا فلا تصح على الاعمال المحرمه، که این حرام باشد، که زنا ولا علی ما لا غایت له معتدم بها، و نه بر اون چیزهایی که فایده‌ای که برای اون عمل، برای اون چیز که اون فایده‌ای که این صفت دارد معتدم بهاست، عرض کنم که اینجوری نباشه که فایده معتدم بها نداشته باشه. این معتدم بها که معتدتون تا نیاورده، برای این که این از قبیل یسر بهازا و ممنون بهی، و اون تانیسش در اون بهاش هست نه در خود معتده، تا معتدتون بها نگفت. مالا غایت له معتدن بها، غایتی که معتدن بها باشد نداشته باشد جعاله درست نیست عقلا. مثل چه؟ که نزف ما البر، مثل کشیدن آب چاه. خب چه فایده داره این آبا را بکشه؟ حالا یه وقتی چاه نجس شده گفتن همه آب چاه را بکشی، بگه هر کسی این آب چاه را کشی اینقدر بسم الله، عیب نداره. و اما اگر این غرض اوغلایی نباشد، نصف مائل به فایده نداره. و ذهاب الى بعض المواضع الخطيره، بله
لیلا نمیشه، ذهاب لیلا
که نصف مائل به و ذهاب
لیلا
لیلن بله و ذهاب جزاكم حال من لیلن شنا گفت و ذهاب لیلن الى بعض المواضع الخطيره رفتن در شب به سوی بعض مواضع خطرناک. حالا این عرض کردم که گفتن که اگر اذهاب قوه واهمه بشود مانی نداره. حالا ایشون فرض کرده است که نه، قرض اوگلایی نیست که شب تاریک آدم به اونجا برگرده. و ذهاب لیلن الى بعض المواضع الخطيره و نحو این دوتا مما یقصده العابثون، ها خودش میفهمون، از چیزهایی که قصد میکند او را، اونایی که بازیگرن، مثلا این سنگ بلند کنیم یا مثلا چی، هر کس مثلا هوش تک کشید دم صداش رسید خود. حالا این هوش تک که به درد نمیخوره، نه در جنگ به درد میخوره نه در هیچ جا، و حالا این عادت بده لباش را چکار کنه تا دمتون ورتر صداش بره، این فایده نداره، اینا کار لغوه. مما یقصده العابثون یعنی بازیگرا. نعم لو کان الغرض به التمرن على الشجاعه و اضعاف الوهم و نحوه من الاغراض المقصوده للعقلاء صح، اگر غرض این شخص جاهل به سبب این عمل تمرن یعنی تعوید و عادت دادن بر شجاعت است، شجاعت روحی، نه الان که کسی نیست کشتی بگیرد و فلان و بزند و اینا، اما خود انسان این قوه وهم را ضعیف کند. شجاعت میاره و ضعیف کردن و ناتوان کردن قوه واهمه است، چون قوه عاقله کلیات را بس میکند، قوه واهمه جزئیات، و لذا شخص عاقل همیشه باید دنبال کلیات باشد. در منطق هم گفتن جزئی نه کاسب است نه مکتسب، نه معرف است نه معرف، همش باید کلیات را چیز بکند، دنبال جزئیات، زید چی کار است، ام چی کار است، اینا به دار نمیخوره، اینا جزئیات و اینا قوه واهمه انسان را به کار میاندازه در این فکرها، اما قوه عاقله این کار را نداره. حالا اگر چنانچه انسان در یه جای تاریکی میرود و میترسد از اونجا، یکی دیگه این را عجیب چیز قرار داد میکنه که هر کس برود اونجا و مثلا فلان دو دفعه سه دفعه برود و برگرده اینقدر بهش میدم، غرضش این است که این اضعاف قوه واهمه این را بکند و ناتوان کند. این یه دفعه که رفتید خبری نبود، دفعه دوم با جرأت میاد، دفعه سوم دیگه مثلا خاطر جمع میشه، عادت میکند که یه وقت دیگه در بیابان گیر کرد یا در یه جای خلوتی نمیترسد. این غرض اوگلایی است، به جهتی که همین طور که در امور مالی انسان مال گیرش بیاد یه غرض اوگلایی دارد، حالم گیرش بیاد یه غرض اوگلایی دارد، یعنی انسان شجاع بشد، قوه واهمش ضعیف بشه، این بالاتر از ماله. از این جهت وقت اگر مالی انسان قرار داد بذاره که این قوه واهمه این را تضعیفش کند، میفهمان مانعی نداره. بر شجاعت و اضعاف یعنی ضعیف کردن، از اضعاف نه اضعاف الوهم و نحوه من الاغراض مقصوده برای اوگلا صح، و کذا لا یسهو یا لا تسهو اون جعاله علی الواجب علیه، اونی که برش واجبه کالصلات، ولا یفتقر الی قبول لفظی، لازم نیست یک کسی بگه قبول کردم بعد را بیفتد. همین اندازه گفت هر کس عبد مرا آورد اینقدر بهش میدم، اینم را افتاد آورد کافیه، قبول لفظی، بل یکفی فعل و مقتضی الاستدعا، به جا آوردن مقتضای استدعا و تقاضا به اصطلاح طلب دعوت و اینها بهی، یعنی به سبب این عمل، به سبب این جعل، ولا الى مخاطبت شخصی معین. یکی از ما به افتراق بین جعاله و اجاره، یکی هم اینه که در اجاره نمیشه گفت که یکی از این ده نفر را اجیر کردم به کذا، یکی از این ده نفر بگه قبل تو، این درست نیست، باید معین باشه که آجر تو که. و اما در جعاله اگر بیاد یکی از این ده نفر عبد مرا بیارد اینقدر بهش میدم، وقت یکی شابه افتاد کافیه، تعیین عامل لازم نیست. ولا الى مخاطبت شخص معین، و یعنی بله لا یفتگر، لا یفتگر به سوی مخاطبه شخصی معینی، فلو قال من رد عبدی او خاطسو بی به صیغت العموم، که من موصوله از الفاظ عموم دیگه، هر کسی فلهو کذا، اگه اینجوری بگوید صح، او فلهو مالون، یا بگید یه چیزی بهش میدم بازم صح، یا بگید که شیئون که اهم از ماله، شی در منطق میگن از مفاهیم عامه است دیگه، بر همه موجودات میشه گفت شی، حتی خداوند داره هم شیئون بفرض لا کل اشیا، و اون وقت اینجوری همه موجودات عالم شیء اون وقت بگه یه چیزی بهش میدم. حالا با فضلا اگه این مجملات رو گفت و اون یک چیز کمتر از عزت المثلش بود کفایت میکند یا نه، این یه بحث دیگه است که بعد میان ذکر میکنه. فلهم مال او شیء و نحوهما من العوض المجهول صحه از العلم بالعوض غیر شرطن فی تحقق الجعاله، زیرا که علم به عوض شرط در تحقق جعاله نی، یعنی اصل عوض میخواد اما علم به عوض دیگه شرط نی. از العلم بالعوض غیر شرطن فی تحقق الجعاله و انما هو شرطن فی تشخصه و تعینه، علم به عوض شرط در تشخص اون عوض است و تعین اون عوض است که متعین میشد نه کمتر از یاتا، و اما اصلش اگه معلوم نباشد نه خودش حکم دیگری دارد. نظیر صداق در زن عقد دائمی، ذکر ما شرط نیست ولیکن اگر ذکرش کردن باید معین باشد ولا بی محرم میشه. اینجا حالا اینجوریه، جعالت بی عوض نمیشه، بگید که من رد فرسی خدا باباشو بیامرزه، این نمیشه، خدا باباشو بیامرزه وزش نی، باید یه چیزی بده، مال اون شیء اون مثلا اینجوری. و اما اون مال چی باشد میفهمه شرط نیست دیگه. فانما هو شرط فی تشخصه، این تشخص عوض و تعینی، فان اراد ذلک التعین فلیذکر جنسه و قدره. پس اگر ذلک التعین، پس اگر اراده کرده اون جاهل این تعین را، یعنی تعین اون عوض را اراده کرده از حیث جنس و فلان، باید ذکر جنس بکند و ذکر قدرم بکند. و الا یذکره او ذکره ولم یعینه، و اگر آمد و ذکر نکرد و یا اینکه ذکرش کرد و تعیین نکرد، میفهمان ثبت برده اجرت المثل. اجرت المثل بگیم یه همچه آدمی یه همچه کاری در همچه وقتی بکند چقدر مزدشه. ایشون اشکال میکنن بر فرمایشات مصنف، میفهمان و یشکل به ان ثبوت اجرت المثل لا یقتضی صحت العقد. اینی که میفهمد اگر کسی عملی را انجام بدهد تعیین مزد نکند، اجرت المثل بر ذمه اون آمر برای عامل لازمه، این اقتضا نداره که این عقدش درست باشد. چرا؟ به جایی در اجاره هم شبیه این را گفتن، در عقد اجاره میگن هم باید که اجیر معلوم باشد، هم عمل معلوم باشد و هم مزدش معلوم، هر سه باید معلوم باشد. و اما اگر چنانچه معلوم نشو، بگد که یه زحمت این مثلا ساک را چمدان را ببریم گاراژ، نمیدیم گاراژ کدوم گاراژه، این نزدیک حرمه یا اون تا چیزه، این آقای دوشش میگیره، آقای میگه حالا بریم تا اونجا میرسه. خب این اجرت المثل باید بده، اما حالا این اجرت المثل باید بده معناش این نیست که عقد اجاره درسته، این اجیرش کرده احکام اجاره را داره، نه، این اجرت المثل ثبوت اجرت المثل بر گردن اون عامر برای عامر، اون به مقتضای احترام عمل مسلمه، چون همینطوری که مال مسلم محترمه، عمل مسلم وقت مسلم محترمه، بی خود داده نمیتوند او را مثلا وقتشان از دستش بگیرد بدون عوض، از جهت احترامش میگن باید مزد داد. و اما اینجا اینجوریه، در جعاله هم گفت هر کس این عمل را انجام داد و مزدی تعیین نکرد یا مجهول تعیین کرد، شما میفهمید که اجرت المثل بده صحه، یعنی عقد جعاله درسته، میفهمان این ملازمه با صحت جعاله نداره. بله، و یشکل به اینکه ثبوت اجرت المثل اقتضا ندارد صحت عقد را، بلکه اون اجرت المثل ظاهرتون فی فسادهی، اینی که میگن اجرت المثل بده یه اجرت مسماش باطله، قرارداد باطله، بلکه اون اجرت المثل ظهور در فساد عقد دارد. و انما اوجبها الامر به عمل له اجرت، عادتا همانا واجب ساخته است اون اجرت المثل را آمر به سبب عملی که برای اون عمل اجرتی هست به حسب عادت، مثلا مثال چمدان که عرض کردم، کمال و استدعاه، و همینطور که اگه تقاضا کنه بگه خواهش میکنم که این عمل این خشت را وردا بذار اونجا، این باید مزدش را بداد، صرف این که اون خواهش این را پذیرفته است، اگه قصد مجانیت نداشته این باید مزدش را بهش بده. کمال و استدعاه ولم یعین عوضا، مثل این گرایی که طلب تقاضا بکند اون عمل را آمر و تعیین عوض نکند، الا ان یقال ان مثل ذالکه یعد جعالتن ایزن، مگر این که کسی ادعا کند گفته شود که مثل این، یعنی مثل همچه استدعایی که اجرتش معلوم نیست، شمرده می شود جعاله ایزن، فا انها لا تنحصر و فی لفظن، به جهتی که جعاله از عقود جایزه است. یکی از امتیازات عقود جایزه از عقود لازمه این است که لفظ مخصوصی لازم نداره، بل لفظی که دلالت بر مراد متکلم بکند کافیه. اینجا اون وقت بگیم که این انحصار نداره که بگه جعلت لک کذا یا عوضش کذا یا عملش کذا، فانها به درستی که اون جعاله انحصار نداره در لفظی. شاهد بر این مطلب که بگیم به عنوان جعاله درسته و عرفن جعاله حساب میشد، و یرشد الیه رهنمایی میکند به سوی این جعاله بودن، اتفاقهم علی الحکم من غیر تعرض للبطلان، علما اتفاق دارن بر این که اگر آمد جنس و قدر تعیین نکرد باید اجرت المثل بده، و هیچ کدوم نگفتن باطله، گفتن اجرت المثل بده. معناش نیست که این جعاله است و فقط مزدش تعیین نشده اجرت المثل میدم. و فیه اگر این لان یقان را کسی بگرد و شاهدش هم اتفاق علما بیارد، میفهمان و فیه ان الجعاله مستلزمتون لجعل شیئن، جعاله مستلزم قرارداد چیزیه دیگه. اصل لفظ جعاله قضیتون قیاسها معهاست، یعنی قرارداد شده، قرارداد شده، پس باید یک قراردادی شده باشد تا مش بگن جعاله. مخ بگیم این جعاله است اما قرارداد شده نداره، پس لفظ جعاله مجاز میشد. حقیقتا اگه خواستاش میگیم هذه جعاله، جعاله از جعل مشتق است و لازمش مالون به عوض فعل باید قرارداد شده باشد. میفهمان ان الجعاله مستلزمت مر قرارداد چیزی را. اینجا هم جعل را ذمه گذاشته، اما اینجا دیگه ذمه نمیخواد، لجعل شیئن، یعنی جعاله مستلزم است مر جعل شیئی را، نه مر جعل شیئی را. فاذا لم یذکره، پس هرگاه اون را ذکر نکرد، لا تتحقق مفهوم، لا یتحقق مفهومها، تحقق پیدا نمی کند مفهوم جعاله. مفهوم اون وجود ذهنی را میگن. قائم یعنی اون هیئت مخصوصی که این شخص دارد، میگن قائم، حالا در خارج باشه یا نباشه. این مفهوم جعاله یعنی قرارداد چیزی، قرارداد چیزی. اون وقت در خارج اگه این قرارداد نکرده باشد، مفهوم تحقق پیدا نکرده در خارج. و این ترتب علیها العوض، گرچه مترتب میشود بر این جعاله مطلق العوض که ولو اجرت المثل باشه. و قیل، اینم قول اولی مصنف بود که جعاله درسته و اجرت المثل که شهید ثانی اشکال فهمون. قول دیگر، وقیل ان کانت الجهاله لا تمنع من التسليم لازم بالعمل، بالعمل العوض المعین لا اجرت المثل. قیله میگوید که اگر چانچه شمایی که میگید در جعاله هم عوض مجهول باشد هم عمل مانعی نداره، خب اگر جهالت مانع از تسلیم نباشد، جهالت بر دو قسمه، یک جهالتی است که مانع از تسلیم اون شیء است به صاحب کار، اون تسلیم عامل است عمل را به تعویل عامر بدهد. بعضی جهالت هاست که نه، مانع از تسلیمش نیست. اون جاهایی که مانع از تسلیم باشد اون جهالت ضرر داره. اما مثال شود خوشم میاد، و اگر مانع نباشد، این قیله میگه مانعی نداره که جهاله باشد ولی عوضش مجهوله. و قیله امکانت الجهالت لا تمنع من التسلیم، اگر جهالت یک جهالتیست که مانع نیست که اون عامل عمل را تسلیم عامل بکنه، لازم است به سبب عمل العوض المعین لا اجرت المثل. مثل چه؟ مثل من رد عبدی فلهو نصفو، هر کس که عبد مرا آورد به من تحویل داد نصفش مال او. خب حالا عبدش آورده تحویل داده، خودش نمیده این عبد چی کاره است، ولیکن خب تحویل دادنش که مالی نداره. این درسته، این بونمان جعاله درسته. من رد عبدی فلهو، حالا این فلهو نصفو البته مجهوله، ولیکن جهالت در نصف عبد یا خود عبد مانع از تسلیم عبد نی. فرده من لا یعرفه، کسی رد کرد او را، کسی که نمیشناسد اون عبد را. ولا باسبه، شهید ثانی میفهمان که این فرمایش قیله ایب ندارد، که جهالت علا قسمین، یک قسمش نیست که مانع از رده، یک قسمش مانع از رد نیست. اون جایی که مانع از رد نباشد درسته، اون جایی که مانع از رد باشد نه. و علا هازا فیسه و جعله صبرتن مشاهدتن مجهولت المقدار، بنابراین وقت این فرو برش متفرق میشد که جهالت مانع از رد نباشد. قرار داد کردن عوض را یک صبره، اون دژ گندم پوت مثلا وزنش معلوم نیست، بهش میگن صبره دژ گند، مشاهدتن که میگه هر کس اسب مرا آورد این گندمایی که اینجا کوته است مال او، مجهولت المقدار، بله جعله صبرتن مشاهدتن مجهولت المقدار، و حستن نما شجرن علا عملهی، بگید هر کس اسب من آورد این درخت ها نصفش مال او، خب این درخت ها سمرش نمعلومه نه خودش الان معلومه، بله. و حستن از نما شجر، نه خود درخت، از نما شجره که معلومی سرا چقدر سیب میارد چقدر میوه میارد، علا عملهی. و زرع این کذالک، یا هر کس این کار را برای من کرد، این زراعت که گندمش میرسد نصفش مال او، معلوم نیست که چقدر میرسد. و نحو اینها و الفرق بینه و بین الشیء و المال، عرض کنم که فرق بین این که جهالت مانع از تسلیم نیست که اینجا درسته، و بین شیء و مال که جهالتش مانعه، به جهت که مال جزء کلی مشکک به اصطلاح میگن، مقول به تشکیکه، کلیات مشکک از ذو مراتبه، مراتبه مثلا نور میمونه، یه چوب کبریت نور است، یه چراغ و لامپا نوره، لام 500 شمعی هم نور، خورشید نوره، همه اینا نوره، اما مراتب داره. مال مثل نور میمونه، ده شایی از یه درهم گرفته تا حساب ندارد همه ماله. اون وقت بگه فلهو مالون، این مالون قابل سرقه بر کسیری نه، مراتب داره، مثل آب میمونه که اسم جنس بر قطره و بر دریا همه صادقه، این وقت مانع میشد جهالت اینجوری مانع. حالا فرقش چیه؟ میخوان فرقش رو بگم. بله، والفرق بینهو، یعنی بین اون چیزی که جهالتش مانع از تسلیم نید، و بین شیء والمال، که از این فرقی که میفهمم معلوم میشه مرادشون از تسلیم یعنی تسلیم عوض، یعنی تسلیم اون موز، نه تسلیم اون خود اون شی. بله، و بین شی و المال مقولیتهما، گفته شدن اطلاق این شی و مال است بر قلیل و کثیر، المفضی الی التنازع، که این میکشاند به سوی تنازع و تجاذب، یعنی کشمکش نزاعشون میشد و این هر کس به طرف خودش میکشد. فلم یصح، اون وقت حکم شرعی که مایه تنازع بین دو نفر بشد، اون حکم از اول جعل نشده که شارع مقدس دعوا درست کن باشه، بگه تو همون بگو که یه چیزی بهت میدم بعد دعواتم شد، خب بالاخره یه کاری میکنید. این از اول میگیم که این معامله درست نیست، نه اینکه بگیم که شرع یه مسئله ای را بیان فرموده علال قلیل و الکثیری که مفضی الی تنازع و تجاذب است، فلم یصح علی هذا الوجه، به وقت بنابر این وجه که بگد له مال اون او شی اون، خب هر چی بهش بده. در روایات حضرت رضا سلام الله علیه خوندیم در اجاره گویا که فرمود که اجیر که میگیرید مقاطعه کنید، تعیین کنید چقدر. من حمال آدم میگد اینا ببر تا منزل ما یا مدرسه یا حجره، بگد چقدر میگیری. و علتش میفهمان این است که اگر قرار داد کنی یک نصف درهم اضافه کنی، میگد فلانی بر من افزوده داد. و اما اگر چانچه قرار داد نکنی، هرچی بهش بدی میگه کمه. خودمون تجربه رسیده، اون ملا نسلین گفته مجرب تجربه رسیده است که بدون قرارداد وقتی که حجره بودیم مثلا یه چیزی می آوردن، هر چی بهش میدادن هم حالا راضی نمیشه، داد بی داد آدم برای حفظ آبروش بده تا راضی بشه. وقت اینجوره که این حضرت رضا فرمود این کار نکنید. کسی را که اجیر میگیرید قرارداد بکنید. حتی کتک میزد بعضی از گلمانش را که بدون قرارداد اجیر میگرفتن برای باغات و بستان و فلان اینا. اون وقت در مسئله جاله اگه بگید شارع مقدس بگید که شما اگه گفتید هر کس اسب من آورد یه چیزی بهش میدم، خب این یه چیز چیه؟ مگول به تشکیک یه سیگار چاق میکنه بهش میده، میگه اینو یه چیزی دیگه، تو سیگار کش نیستی، میگه چرا یه دو فوت بزن اینم یه چیزی. اون وقت این میگه پدر من در اومده برای یه سیگار دو فوت بزن. این درست نیست، باید جوری باشد که معلوم باشه به چه کس داره راه میفته. غرری هم هست تقریبا. میفهمان که المفضی الی التنازع و التجاذب فلم یصح علی هذا الوضع، به خلاف ما لا یمنع من التسلیم، به خلاف اونجایی که مانع از تسلیم نی بزن فله نصفو، خب نصفش معلومه چیه دیگه. فانه امر واحد لا یقبل الاختلاف و مسماه لتشخصی لا یقبل التعدد. مسمای اون نصف، اونی که مستاق نصفه، برای اینکه تشخص خارجی دارد این قابل تعدد نیست. آخه چیزی که تشخص خارج، یعنی در خارج وجود شخصی جزئی حقیقی پیدا کرده، قابل تعدد دیگه نیست که یا این یا او، همون نصف هر نصف هر دیگه تعدد نداره که چند تا نصف داریم ما مثلا، اینطوری نیست. و مسمای او، یعنی مسمای اونی که مانع از تسلیم نیست، چون که متشخص است یعنی متعین خارجیه، قبول تعدد نمی کنه. و قبوله للاختلاف قیمتاً به زیادت و نقصان قد قدم علیه العامل. یک کسی میگه خب این نصف خب معلومه چقدر میارزه، قیمتش کم میشه زیاد میشه، جوان و پیرش مثلا چاق و لاغرش اینا تفاوت دارد، اینا قیمتش اختلافه. این میفهمان از حیث قیمت خودش اقدام کرده، خود اون کسی که عامله خودش اقدام کرده. قاعده لا ضرر که میگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در جایی که آدم خودش اقدام نکرده باشه، اما اگه خودش اقدام کرده باشه دیگه شرط جلوی مردمی نمیگیره. اگر انسان یه عبایی دارد مثلا میخواد مثلا این عبا را بفروشه، خودش میدونه مثلا 500 تومن میارزه، میفروشه به 200 تومن، معامله ضرریه، این باطل. نه باطل نی، خب میدونه قیمتش اینه. به خلاف اون جایی که طرفین نمیدونن، بعد این کشفه برای اینکه این اینجوری بوده، قاعده لازر جوش میگیره. بنابراین اینی که نمیدوند نصفش چقدر میارزه، ایشون میفهمان قد قد معلیه، خودش اقدام برای این مطلب کرده. و قبول این چیزی که مانع اساسی نیست، قبول میکند مر اختلاف را از حیث قیمت به سبب زیاده و نقصان، قد قدم علیه العامل، به تحقیق اقدام کرده بر او عامل، کیفکان هر جو باشه. و ممکن است تبرع بهی، و ممکن است خودش قصد تبرع هم کرده باشه، از مجانی که بالاتر نی، و ممکن است تبرع به اون فاذا به اون عمل، یعنی فاذا قدم علی العوض الخاص انتفع القرار، پس هرگاه اقدام کرد بر عوض خاص منتفی می شود قرار، لانه معین فی حد ذاته، به جهت که اون نفی در واقع فی علم الله فی نفس الامر نصف معلومه، قیمتش نامعلومه، اون نامعلومی ها خودش اقدام کرده، معلومیتش هم که بس واقع درسته، لانه معین فی حد ذاته. حالا امشب چون چیز بس باشه فاتحه